چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنونده ارجمند سلام، کیومرث عطا هستم در نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. اصلا در این نشر مجله چشمانداز به نتایج نشست مشترک سران کشورهای سه سازمان، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری‌های اقتصادی افراسیا و سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی که برای نخستین بار در دوشنبه روزهای 5 و 7 اکتبر برگزار شدند چشم می‌اندازیم. همه این سازمان ها بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به وجود آمدند. در ملاقات رهبران این سه سازمان، دبیران کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری شانگهای نیز شرکت کردند. در انجام نشست خود، سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل زیر یک سلسله اسناد از جمله سازشنامه آید به تأسیس شورای رهبران خدمات مهاجرت کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، پروتکل نهادهای مرزبانی کشورهای جامعه همسو در مورد کمک و هماهنگسازی جهت رفع بحران پیش آمده در مرزها، سازشنامه آید به مبارزه علیه قانونی سازی درآمدهای جنایی و مبلغ گذاری تروریسم و برنامه همکاری در سمت مبارزه بر ضد جنایتکاری امضا گذاشتند. به این ترتیب در این نشست در مجموع حدود 20 سند به امضا رسید. همین طور روز 5 اکتبر در شهر دوشنبه در زادروز رئیس جمهوری تاجیکستان نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود آغاز یافت و امام علی رحمان امسال در حلقه همتایانش از کشورهای شوروی سابق 55 سالگی خود را تجلیل کرد. و اما این تنها زادروز پرزیدنتی نبود که به روزهای سمیت رهبران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان اتفاق افتاد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه هم که کشورش را مطبوعات محلی زن برادری کلونی تاجیکستان مینامند، امسال 55 سالگی خود را در دوشنبه تجلیل نمود. از آنکه چنین محفل و نشست‌های کشورهای سابق شوروی پیوسته برای بی‌حاصلی تنقید شدند، در ذهن شما شنونده ارجمند شاید سؤال پیدا گردد. این نشست پرزیدنت‌های 12 کشور پسا شوروی که گرد یک اتحاد به هم آمدند بی‌نتیجه است، یا اینکه پرزیدنت‌ها جدی به حل مشکل مردمان کشورهای همدیگر رسیدگی می‌کنند؟ این سوال را حتما در ذهن خود نگه دارید، چون ما بعد از چند دقیقه دیگر برای دریافت پاسخیان با کارشناسان سری صحبت خواهیم نشست. نخست شنونده ارجمند به نتایج دیدار و ملاقات وزیران امور خارجه اتحاد دولت‌های مستقل و نشست وزرای امور خارجه عضو پیمان امنیت دسته‌جمعی که روز قبل از نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شدند می‌پردازیم. سوال اصلی این است در مورد کدام برنامه‌ها و مسائلی که برای بررسی در نشست این وزرا پیش‌بینی شده بود موافقه حاصل گردید؟ بر اساس گزارش‌های خبرنگاران رادیوی آزادی، وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل یا SNG در نشست خود در دوشنبه بیشتر در محور 5 موضوع اظهار نظر و بحث و بررسی کردند. به این ترتیب اصلاحات ساختار نامکمل اتحاد دولت‌های همسود، هماهنگسازی نیروهای کشورهای عضو این اتحاد در راه تنظیم مهاجرت، مبارزه بر ضد جنایتکاری، همکاری‌های نظامی و علم و معارف از جمله این موضوع‌ها بود است. عبدالغنی محمدعظیموف رهبر انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان مسئله کنسپسیه رشد منبعی اتحاد دولت‌های مستقل و طرح تدابیر اجرای آن را موضوع مرکزی این نشست می‌داند و همزمان مطرح شدن مسائل تنظیم مهاجرت کاری را فال نیک ارزیابی می‌کند.
سامیت دوشنبه اینم باشد مسئله مهاجرت است. مسئله این مسئله همه دولت توجه زیاد دارند، مثلا دولت آسیا مرکزی برای که گسیل مهاجرت مهاجران باشد از طرف روسیه و حتی اوکراین، بلاروس میتونن اوی قبول مهاجرت مهاجران فکر کنند. برای همین در این مسئله یک چندان موافقت ها به دست میرسد.
با این وجود آقای محمدعظیموف چندین سازشنامه ها را برای رفع موانع در همکاری های روسیه و تاجیکستان مثال آورد که تا امروز به گفته وی اجرا نشودند. وی میگوید تلاش های وزرای امور خارجی و رهبران دولت های مشترک المنافع نیز به نتیجه خواهد بود اگر پارلمان های این کشور با راه قانونی اشکال مهاجرین را حل نکنند. این هم در حالی است که اخیراً در نشست سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در شهر دوشنبه تنها اعلامیه مشترک درباره مهاجرت پذیرفته شد و تمام. اما معلوم می‌گردد که در مجموع جانب‌ها خواستاری هرچی زودتری به تنظیم آوردن مشکلات مهاجرت بودند. به قول مراد تاجین، وزیر امور خارجه قزاقستان و همزمان رئیس شورای وزرای خارجه اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، الحال میلیون‌ها شهروندان کشورهای آزاد در مهاجرت قرار دارند و می‌باید سر مسئله اقامت قانونی و تأمین اجتماعی و حقوقی آنها در قلمرو کشورهای همدیگر چاره‌های قانونی و عملی اندیشیده شود.
Рассмотрен пакет документов по согласованной миграционной политике, являющейся актуальным для всех стран СНГ.
وزیران خارجه در این نشست سلسله اسنادی مربوط به هماهنگسازی سیاست کشورها در قبال مهاجرت را مورد بررسی قرار دادند، مسئله ای را که بس مهم برای تمام کشورهای عضو اتحاد عنوان می شود. من امیدوارم که با وارد شدن اصلاحات در سیاست مهاجرت مشکلات مربوط به مهاجرت و نظام روادید آسان خواهند شد. برای ما مهم است درک نماییم که هماهنگسازی سیاست کشورها اید به مهاجرت خیلی ضرور است، چون امروز میلیون‌ها نفر در خارج کشور مردی‌کاری میکنند. میباید سری مسئله بدوبوشی قانونی و تأمین اجتماعی و حقوقی آنها در قلمرو کشورهای همدیگر چاره‌های حتمی اندیشید و این تدابیر را با تصویب قراردادهای مشخص بین حکومتی نیروی حقوقی داد.
مراد تاجین رئیس شورای وزیران امور خارجه کشورهای همسود. در همین حال بیشتر تحلیلگران انتظار داشتند که در نشست وزرای امور خارجه دولت‌های مشترک المنافع مشکل روادید میان تاجیکستان و ازبکستان نیز بررسی می‌شود و تا اندازه حل مثبت خود را دریافت می‌کند. ولی همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان در مورد موجودیت نظام روادید این کشور با ازبکستان و ترکمنستان اظهار نمود که این مسئله در اثنای نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بررسی نشده است و فقط مقامات دیپلماتیک این دو کشور در مسئله مذکور گفت و شنید داشتند و خلاص. اما برای نخستین بار میان کاتبات سازمان‌های همکاری شانگهای و پیمان امنیت دستجمعی در دوشنبه یادداشت حسن تفاهم به امضا رسید. نیکلای بردیوژ، دبیر کل سازمان پیمان امنیت دستجمعی، در صحبت با خبرنگاران گفت که سازمان‌های همکاری شانگهای و پیمان امنیت دستجمعی در سیمای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو حریف خود را نمی‌جویند. به قول آقای بردیوجا، هدف از امضای یادداشت تفاهم میان این دو سازمان بین المللی رقابت با ناتو نیست. به این معنی آقای بردیوجا شبهه و گمانهای موجود را از میان برداشتنی خواست.
ми рассматриваем НАТО як міжнародну організацію.
نیکلای بردیوژا میگوید به اعتقاد ما ناتو یک سازمان بین المللی است که به مثل پیمان امنیت دستجمعی قادر است مسائل بی‌خطری از جمله در منطقه آسیای مرکزی را مطرح بکند. ما در سیمای ناتو رقیب و گذشته از این دشمنی خود را نمی‌بینیم و برعکس طور می‌دانید به ناتو پیشنهاد همکاری در سمت‌های مختلف را کرده‌ایم، من جمله آید به مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر.
Как вы знаете, предлагали НАТО сотрудничество по очень многим направлениям, в том числе по наркотрафику.
با این وجود ایده از کارشناسان محلی بر این نظرند که امضا شدن یادداشت تفاهم سازمان‌های همکاری شانگهای و پیمان امنیت دستجمعی مثل یک هشدار به ناتو است که فعلا حضور خود در کشورهای سابق اتحاد شوروی را می‌خواهد مؤثرتر بکند. ولی بولک نورگلیف، منشی سازمان همکاری شانگهای، امضای یادداشت تفاهم میان این سازمان و پیمان امنیت دستجمعی را یک گام مهم در به هم آیی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل ارزیابی کرده و گفته است که سند مذکور برای تحکیم همکاری ها در سمت اقتصاد و اجتماع و بی‌خطری در قلمرو کشورهای عضو مساعدت خواهد کرد. با این همه تحلیلگران نشست وزرای امور خارجه و وزرای امور خارجه عضو پیمان امنیت دستجمعی را ناکافی می‌خوانند، در حالی که مشاور ارشد رئیس جمهور تاجیکستان اسامی‌الدین صلاح‌الدینوف چنین نشست‌ها و امضای قراردادها را به نفع کار می‌داند.
وزیرهای کارهای خارجی اینجا مسئله ها را بررسی کردند، قریب 16 مسئله و حتماً به منفعت همه جمهوری های مشترک المنافع می باشد. قریب 2 سال پیش پریزیدنت فدراسیون روسیه پوتین ولادیمیر ولادیمیروویچ نسبت استواری و آینده داری تشکیلات دولت های مشترک المنافع یک اشتباه یا اینکه شبهه داشت، لیکن بعدا او فهمید که در زمان گلوبال اکونومی نه فقط دولت ها و گروه دولت ها، منطقه ها باید گرد هم آیند. به نظر بگیرید حاضر همان اتحاد اروپا را، شما بگیرید دیگر کشور خصوصا کشورهای شرق و آسیا را، پریزیدنت ما همه وقت کوشش میکنند نه فقط منفعت تاجیکستان است بلکه منفعت منطقه را و حتی منفعت کشورهای مسلمانی را که گرفتار یک انقراض بسیار سخت سیاسی اقتصادی هم هستند طرفداری میکنند و طرفگیری میکنند.
اسامالدین صلاح الدینوف مشاوری ارشدی رئیس جمهوری تاجیکستان بود. همچنین در نشست خود وزرای خارجه پیمان امنیت دست جمعی مثل همیشه موضوع جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم را نیز بررسی کردند. نشست پیمان امنیت دست جمعی در ماه می سال 1992 در شهر تاشکند از سوی روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ارمنستان، گرجستان و تاجیکستان تشکیل شد و بعدن با دلایل مختلف ازبکستان و گرجستان از این پیمان خارج گردیده بودند. شروع از سال 2002 این پیمان مقامی بین المللی کسب کرد و به سازمان پیمان امنیت دست جمعی دولت های مستقل مشترک المنافع مبدل شد.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
سران کشورهای عضو جامعه همکاری اوراسیا یا یورازیس همزمان در سر زمینه‌های حقوقی تأسیس اتحادیه گمرکی کشورهای عضو اوراسیا به توافق دست یافتند. طبق این اسناد روسیه، بلاروس و قزاقستان اتحادیه گمرکی کشورهای عضو اوراسیا را تأسیس خواهند کرد. گفته می شود این سه کشور به عنوان کشورهای مؤسس شناخته شدند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این زمینه می گوید یکی از دستاوردهای عمده این نشست تأسیس اتحادیه گمرکی می باشد و امید است در آینده نزدیک به این اتحادیه تاجیکستان نیز بپیوندد. این هم در حال است که به نظر ایده ای از کارشناسان جانب تاجیکستان همچنین از این نشست اعضای سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا چندان برد نکرده است. نخست این تأسیس سازمان یگانه گمرکی که در صورت پیوستن به این سازمان به نظر کارشناسان تاجیکستان 50% درآمد داخلی خود را از دست خواهد داد. مسئله دیگری مهم این نشست بررسی طرح استفاده مؤثر از ذخایر هیدرو انرژی در آسیای مرکزی بود که سران کشورها در این مورد به توافق دست نیافتند، ولی در رابطه با طرح تنظیم استفاده ذخایر آب و انرژی به توافق دست یافته شد که آن باید از سوی کارشناسان بی‌طرف تهیه گردد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این مورد چنین اظهار عقیده کرد.
Речь идет о концепции эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центрально-Азиатского региона, а также о концепции формирования общего энергетического...
Сухан дарбурай истифодай муасири захойри оби минтакай осиои маркази ва инчуни дарбурай ташкили бозори энерджии кишвархой узви созмуни Авроосио мерават. Дар холи хозирин аснод, дар мархилай ба имзо расидан карор грифта аст. Мо интизори онро дорем ки имзои онхо ба кишвархой узви имкон медиад, که با موفقیت‌های نو در پیشبرد مکالمه‌ها در سوهای انرژی و همکاری عملی در این سمت دست یابند. همه ما با آن موافقه کردیم که این کار باید از روی معیارهای حقوق‌های بین‌المللی و با جلب کارشناسان بلند تخصصی بین‌المللی مستقل صورت بگیرد. در مجموع می‌توان گفت اوراسیا سازمان جدی، رشد کننده و مترقی است. مطمئنم که تصمیماتی در دوشنبه گرفته شده اسنادی به امضا رسیده بر روند به همایی من بعده در چهارچوب اتحاد مساعدت خواهد کرد. می‌خواستم این را هم ذکر کنم که ما قدمی اصولی و صفتاً نو در انکشاف روندهای به همایی در فضای پس و شوروی را گذاشتیم.
В рамках сообщества отмечу, что мы сделали очень важный, принципиальный и качественно новый шаг в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. این آخرین نشست سران کشورهای عضوی اوراسیا در سال روان بود و قرار شد که نشست بعدی آن در سال آینده در شهر مسکو دایر شود. تا آن زمان ریاست دوره اوراسیا را تاجیکستان بر عهده گرفت. دیدار و ملاقات امام علی رحمان را با همتای ترکمنش قربانگلی بردو محمدوف بسیاری ها نتیجه خوبی سمیت دوشنبه برای دولت تاجیکستان ارزیابی میکنند. به این معنی که به شرافت برگزاری این نشست در دوشنبه جانب تاجیکستان امکان یافت تا با ازبکستان از موافقه کند تا در راه انتقال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی ترکمنستان به تاجیکستان مانع ایجاد نسازد. تصویب سازشنامه مذکور به دنبال سفر نخستین رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف به تاجیکستان و مذاکرات هیئت حکومت‌های دو جانب اعلام کرده شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت به خبرنگاران اطلاع داد که در مورد انتقال و یا ترانزیت این مقدار برقی از ترکمنستان خریداری شده با جانب ازبکستان به موافقه رسیدند.
اراده سیاسی رئیس جمهور سه کشور تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود که تقریبا در این روزها وزارت‌های انرژی ما به تفاوق رسیدند که همساله در فصل سرما شرکت برق تاجیک از ترکمنستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت برق خریداری میکند. مهلت سازشنامه 5 سال میباشد. به نظر من این دستاورد خوب است و دلیل خوشبین کننده در هر مورد است.
از اول گفته می شد که نوابسته به همایش بلندترین مقامات کشورهای جامعه همسو در تاجیکستان از این نشستان نباید انتظاری کدام تصمیمات فوق‌العاده مهم شد. مشاهدان بهترف این نشست ها در تاجیکستان می گویند که جالبترین صحبت ها اصلا در حاشیه این نشست در ملاقات روبروی بعضی رهبران انجام گرفته است. همین گونه در ملاقات روبروی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امام علی رحمان رهبر تاجیکستان راجع به میزان همکاری های دو جانبه صحبت شد و پوتین از این همکاری های جانب ها اظهار قناعتمندی کرد و از جمله چنین گفت:
روسیه سیدا بالا کی بود گارانت независимости Таджикистана. Случайно Россия приняла решение о размещении одной из немногих своих зарубежных военных.
روسیه همیشه کفیل امنیت و استقلال تاجیکستان بود و همچنان باقی میماند و تصادفاً هم نیست که پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان از موفق ترین پایگاه های نظامی کشوری ماست. حالا متخصصان روسیگی در ساختمان نیروگاه سنتوده یک کار میکنند و این رمز خوبی مناسبت و اعتماد میان مسکو و دوشنبه دانسته میشود.
Это тоже знак не просто особых отношений, но и особого доверия.
ولادیمیر پوتین به این نکته هم اشاره کرد که روسیه نیت دارد در ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان کمک کند. این در حالی است که تاجیکستان مدت پیش با قطع سازشنامه ساختمان راغون با شرکت روسی روسل از برخورد جانب روسیه به همکاری ها با تاجیکستان انتقاد کرده بود. اما حالا به اعتقاد اسامالدین صلاح‌الدینوف مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان، همکنون قیل قال میان دوشنبه و مسکو در مورد ساختمان راغون حل مثبت خود را پیدا خواهد کرد.
نسبت بنیاد ساختمان راغون برایتان اکی میگم که اون مشکلاتی که به وجود آمده بود اینجا دست بیرونه ها هم هست لیکن امروز فدراسیون روسیه خودش منفعت دارد برای بنیاد کردن امن پایگاه برقی آبی راغون و من باوری کامل دارم که این مسئله بررسی می شود و علاقه گفتگوزارش هست و ما منفعت خوب می برداریم. دیگرش این است برای شما یک چیز رو بگم که همین قدر سرود دولت های همسایه که به کشور ما به پایتخت شهر ما آمدند و در همین جا قراردادها قبول می شود این خود علاقه به منفعت تاجیکستان عزیز ما می باشد.
ولی عبدالغنی محمدعظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می گوید موفق گردیدن این اتحاد در صحنه بزرگ سیاست جهانی امکان ناپذیر است، زیرا به اعتقاد او برخی از این کشورهای عضو بیشتر به جانب غرب امریکا کلویش دارند، برخی دیگر به سوی چین. وی به عنوان مثال از اوکراین و گرجستان نام برد و افزود که بقیه کشورها به استثنای ترکمنستان میخواهند تحت قنات روسیه به هم آیند. آقای محمدعظیموف به این ترتیب بعید میداند که این سازمان در 10 ساله‌های نزدیک هم به موفقیت نائل گردد. یعنی او باقی ماندن این اتحاد را در یک وقت زیر سوال میبرد.
با فکر من از همین 12 کشوری که در همین اتحاد دولت مشترک منافع هستند، با فکر من 9 تاشون باقی میمونند. معلوم که کشوری اوکراین، گرجستان و مولدوا طرف غرب حرکت کردند، برای همین با فکر من تلخوی نزدی آنها با همین حرکت خودشان با دورتر کوشش دارند که به اتحاد نه اوراسیا بلکه اتحاد اروپا خواهند داخل شود و فکر میکنم که این حرکت به بازگشت میماند و دیگر مملکت ها کوشش میکنند که در اتحاد دولت ها مشترک المنافع در اطراف روسیه جمع میشند. جب البته بعضی سیاست ها دارد، یعنی آذربایجان گیلگیر است از مسکو که آنها مسکو بسیارتر برای انکشاف ارتش ارمنستان کمک کرد و ترکمنستان که خودش دولت نیترال. برای این فکر میکنم که در همین دولت های مشترک المنافع 7 یا 8 دولت جمع میشن در آینده و آنها استاست مسئله خود را حل میکنن.
آقای محمد عظیمی گفته های خود را با این دلیل ثابت کرده میخواد که اخیراً میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان است از امضا کردن در زیر برنامه رشد اتحاد دولت های مستقل در دوشنبه دست کشید. این سند که در آن راه‌های اصلی همکاری کشورهای همسود برای سالهای نزدیک مشخص شده است، در نشست سرانه کشورهای جامعه همسود در شهر دوشنبه از سوی اکثر رئیسان جمهوری‌ها پذیرفته شد. اما آقای ساکاشویلی از امضای این سند سرپیچی کرد، زیرا به گفته او کشورش از معیارهای مثبت جامعه دولت‌های همسود برخوردار نیست. همچنین برخی از صاحب نظران بر این باورند که منافع نفتی انگیزه عمده رقابت‌ها بر سر کشورهای مشترک المنافع است و آنها را در چهارراه‌های کلویش‌ها نگه می‌دارد. زیرا یک قزاقستان دارای ذخایر بزرگ نفتی است و ترکمنستان غنی از گاز می‌باشد. چین برای امتداد روند رشد اقتصادیش به انرژی نیاز دارد. آمریکا تلاش دارد از میزان پایبندی خود به نفت خاورمیانه بکاهد و روسیه میخواهد از راه‌های ترانزیت آسیای میانه برای ذخایر طبیعی خود استفاده کند. به قول کارشناسان، روسیه برای خاطر آنکه شریک مهم اقتصادی است در منطقه نفوذ پیدا میکند و چین به خاطر آنکه از لحاظ نظامی و اقتصادی نیرومندتر است، مشغول احداث یک خط لوله جدید برای استخراج نفت از قزاقستان میباشد. اما برخی ها اعتراض میکنند که روسیه نه تنها ذخایر بزرگترین نفتی خود را دارد، بلکه حتی بعید میدونند که منطقه برای مسکو دارای اهمیت بزرگتر از مناطق دیگر و مثل اوکراین باشد. به اعتقاد این طایفه، رقابت میان آمریکا، روسیه و چین تأثیری چشمگیر به سیاست داخلی کشورهای منطقه نداشته است. شنونده ی ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه سیاسی چشمانداز نیز نزدیک می شویم. اما قبل از ختم آن با تحلیلگر تاجیک در امور سیاسی عبدالغفار کمال تماس تلفنی می گیریم و نخست از او می پرسیم که خلاصه این همه نشست های سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع چی بود و تا کدام اندازه برای تاجیکستان هم نفع داشت؟
باید بگیم که از چند است که درباره وجود داشتن یا نداشتن همین اتحاد دولت های مستقل صحبت می رود، اصلا از سوی جماهیر قفقاز و خیلی ها برای نظرند که اتحاد دولت‌های مستقل یا اسنگه مثل اسسر باید از بین رود، چون نتوانست اون انتظاری که مردم داشتن برآورده کند. اگر از این منظر به قضیه نگاه کنیم، شاید بتوان گفت که مهمترین دستاورد نشست دوشنبه این بود که سران یک بار دیگر به این نتیجه رسیدند که بودن چنین سازمان نیاز این منطقه است و آنها همان استراتژی رشد اتحاد دولت‌های مستقل را قبول کردند و از جمله کشور میزبان تاجیکستان و کشورهای دیگر نظیر روسیه بر این باورند که این سازمان باید وجود داشته باشد. اینها میگویند اگر ما نتوانستیم در دایره سازمان به آنچه که میخواهیم تا امروز دست یابیم، علت در خود این سازمان است، علت در کم فعالیتی خود ماست. بنابراین از این منظر یگانه دستاورد این نشست را در مجموع میتوان همان هماهنگی این کشورها برای حداقل یک سال دیگر ادامه یافتن عمر این سازمان برشمرد که در این یک سال اگر آنها باز ببینند که به نتیجه نمیرسند، شاید هم نظرتر شوند درباره از بین بردن این سازمان. ولی در مجموع از اون 20 مسئله که آنها مورد بررسی قرار دادن، اکثرشان بعضی مسئله هستند که آنها را میگویند توافقی نه اجرایی. مثلا توافق میکنند که بله باید ضد مواد مخدر مبارزه برده شود، یا ضد تروریسم مبارزه برده شد. اینها هم جزء همین داخل میشوند، در مجموع آمار را میبرند بالا. در واقع اینا بعضیشون مسائل توافقی هستند نه اجرایی. به صورت عموم اگر بگوییم همین یک یگانه دستاوردش همین بود، در حالی که ما شاهد بودیم چگونه بعضی از کشورها از جمله گرجستان از فعالیت این سازمان ناراضی بودند. میخائیل ساکاشویلی میگفت ما چگونه درباره سازمان یا هم پیمان و هم استراتژی بودن در یک سازمان صحبت میکنه وقتی که یک عضو این سازمان بر عضو دیگرش زور میگد و تهدید میکنه. البته اشاره‌ای آشکارانه به همتای روسی خود ولادیمیر پوتین بود. یعنی هنوز نافهمی ها و سوء تفاهم ها و نابرابری ها در داخل این سازمان خیلی زیاد است.
اگر چنین باشد پس این نشست یک اندازه به نتیجه هم گویم خطا نمیکنه.
در شرایط فعلی که این سازمان وجود دارد و این کشورها وجود دارند، نتیجه بیشتر از این را هم نمیتوان انتظار داشت. این کشورها از نظر اقتصادی و از نظر گرایش ها اصلا اختلاف زیادی دارند. اینها بعضا مثلا به اروپا نگاه میکنند که پول مشترک، سیاست استراتژی کلی مشترک دارند. این چیز در این کشورها هنوز به آن رسیدن خیلی دور است. حتی در مورد همین اتحادیه گمرکی هم بعضی از کشورها از جمله نظر رئیس جمهور ازبکستان این بود که این اتحادیه گمرکی نشودنی، چون تفاوت اقتصادی میان این کشورها خیلی زیاد است. و مهمترین چیزی که این کشورها را از هم دور میکند این همان نابرابری حقوقی در این سازمان است. اگر این کشورها میخواهند که سازمان اتحاد دولت‌های مستقل یک سازمان منسجم و مؤثر در صحنه حداقل منطقه‌ای، حالا نگم جهانی، داشته باشد، باید همون چیزی که میخائیل ساکاشویلی تاکید کرد، یعنی مقام یک برتر و دیگر پستر نباشد. درست است که بعضی از این کشورها از نظر نظامی و اقتصادی خیلی بالاتر از بعضی کشورهای دیگر هستند، ولی تا زمانی که کشورهای ابرقدرت از اتحاد دولت‌های مستقل به عنوان تکیه‌گاه برای پیش بردن اهداف سیاسی خود و حرف‌های سنگین‌تر و وزن‌دارتر در صحنه بین‌المللی زدن استفاده می‌برند، این سازمان راه به جای نمی‌برد. باید کشورهای بزرگتر بالاخره این واقعیت را قبول کنند که فقط ضعیف‌ها به آنها محتاج نیستند. به عنوان مثال شاید روسیه چنین نگاه می‌کند که تاجیکستان و یا قرغیزستان با او محتاج است. بله، اگر مثلا تاجیکستان یک احتیاج به روسیه دارد، روسیه هم احتیاج به تاجیکستان دارد. مگر پوتین امروز نگفت که یگانه و از نظر تعداد و صفت موفق‌ترین پایگاه نظامی روسیه در حال حاضر در تاجیکستان است؟ خب پس تاجیکستان به عنوان یک پایگاه نظامی، به عنوان پایگاه سیاسی، به عنوان شریک استراتژی، به عنوان پیشبرنده اهداف برای تاجیکستان مثل روسیه یک آواز دارد در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. پس این نیاز از دو طرف وجود دارد، حالا شاید بیشتر و یا کمتر، ولی از هر دو طرف نیاز وجود دارد. خب برای همین تا زمانی که کشورهای از نظر اقتصادی در وضع بهتر قرار دارند، یا همین ازبکستان همسایه ما که از نظر ارتباطات یا کامونیکاسیون در وضع خوب قرار دارد و تاجیکستان برای برآمدن به هر جای دنیا نیاز به او دارد، اینها اگر خودشان را با کشور دیگری بی‌نیاز ببینند، همان امبیسیه ها نمیگذارند که اینها به هم نزدیک شوند.
تا چه اندازه به همین زنده یا که باقی ماندنی همین اتحاد باوری هست؟
البته من فکر میکنم که از رفتن پوتین و آمدن کسی دیگر موقع روسیه درباره این اتحاد تغییر نمییابد، چون که این اتحاد را اصلا مبتکرش، پیش نهاد کنندهش روسیه بود. روسیه زمان یلسین، روسیه زمان پوتین هم با چنگ و دندان برای حفظ آن تلاش کرد و روسیه زمان هر کسی دیگر هم بعد از پوتین این کار را خواهد کرد. چرا؟ چون که وجود این اتحاد پیش از همه به نفع روسیه هست. یعنی روسیه اولین که در صحنه بین المللی از نام 12 کشور میتواند حرف زند و همینطور در داخل این سازمان، خب پوشیدنش چون روسیه قدرتمندتر است از هر نظر، میتواند حرف خود را به کرسی بنشاند و خواه نخواه این کشورها در اطراف روسیه جمع میشوند در این سازمان. بنابراین من فکر نمیکنم بعد از پوتین کسی بیاید که خواهان ضعیف شدن یا از بین رفتن این اتحادیه باشد. بعضی از این کشورها فکر کردن که ما از روسیه بیرون رویم، از زیر چتر روسیه با غرب نزدیک شویم، برایمان بهتر خواهد بود، ولی دیدن که آنجا هم همین چیز است. مثالش همین ازبکستان که مثلا 10 سال را تلف کرد برای آنکه با غرب نزدیک شود و مجبور شد بعد از 10 سال همه چیز رو با از صفر شروع کند. من اصلا گفتنی نیستم که کشورها تحت تاثیر روسیه باشند یا آمریکا. من میخواهم که تحت تاثیر هیچ کدام از اینها نباشند، ولی با توجه به اینکه ما در نزدیکی در یک منطقه زندگی میکنیم که خواه نخواه وابستگی های از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی به روسیه دارد، نه وابستگی به روسیه بلکه همکاری و همفکری نزدیکتر در عین حفظ منافع ملی خود، می تواند برای ما مفید باشد و این چیز را این کشورها علکه فهمیدند و اینکه بعضا زیر بار روسیه می روند این از روی خوش نیست بلکه آنها ناچارند. در مجموع من فکر میکنم اکثر این کشورهای عضو اتحادیه مسیرهای مستقل مشترک منافع حداقل در حال حاضر خواهان از بین رفتن یا پراکنده شدن آن نیستند.
با این صحبت تحلیلگر تاجیک در امور سیاست عبدالغفاری کمال به پایان مجله سیاسی و تحلیلی چشم‌انداز می‌رسیم. با شما طول این مدت من کیومرث عطا بودم. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
رادیوی آزادی